جاسپر به عادت همیشگی خود آنجا می دوید و بازی می کرد. از روی دیواره سنگی که در عمق آب پیش رفته بود راه رفتم تا به انتهای آن رسیدم. قریب 30-40 متر دورتر راهنمای شناور با رنگ سفید و سبز خود از وسط آب نمایان بود. این بار به خلاف دفعه پیش بهتر آن را می دیدم. برای اینکه آب دریا به علت جزر پایین رفته بود روی آن کلماتی دیده می شد و من با دقت و کنجکاوی زیاد سعی کردم آن را بخوانم. روی آن دو کلمه من باز می گردم به زبان فرانسه خوانده می شد. نام مضحکی به نظرم آمد. من مکرر زورق‌های ماهیگیری را دیده بودم که روی آن کلماتی نظیر بازگشت پرمسرت یا من اینجا هستم و امثال آنها دیده می شد. اما دو کلمه من باز می گردم برای من عجیب بود و تازگی داشت. من باز می کردم. خلیج کوچک در آن ساعت روز کاملا آرام و ساکت بود. فقط در کنار صخره‌های ناهموار ساحل موج آب به روی هم می‌غلتید و صدا می‌کرد. احساس ناراحتی کردم و به طرف کرانه شنی بازگشتم. کلبه‌ای که چندی قبل از آن ناظر یکی از اضطراب‌ها و هیجان‌های شدید روحی من بود، کمی دورتر مقابل چشم من قرار داشت. این بار آن جایگاه متروک آنقدرها در نظرم کهنه و از یاد رفته جلوه نکرد. شاید برای این بود که اشعه خورشید مستقیما به روی آن میتابید و محوطه اطراف مثل بار گذشته گرفته و غم‌انگیز نبود. اطمینان داشتم که محیط داخل آن به خلاف دفعه پیش برای من وحشت و ترس ایجاد نمیکرد، زیرا باران بر بام آن نمیبارید و صدای وحشتناک پدید نمیآورد. باز هم بی اختیار به طرف بنای فراموش شده پیش رفتم. یک لحظه مردد برابر آن ایستادم. بعد متوجه شدم که در نیمه باز است. مطمئن بودم که من دفعه پیش پس از اینکه از اتاق خارج شدم در را محکم بستم. اما وضع کنونی نشان می داد که کسی بعد از من پای به کلبه گذارده، در حالی که ورود به این محوطه به دستور ماکسیم برای همه ممنوع بود. جاسپر زوزه کنان خود را به در رسانید و پوزه خود را از آستانه به درون برد. فشاری وارد کرد و در با ناله خفیفی از هم گشوده شد. داخل آن تاریک بود و مثل گذشته ظاهراً چیزی عوض نشده بود. تارهای عنکبوت همچنان زوایای اتاق را پوشانیده و گرد غمناک همه جا به روی اشیا و اساس نشسته بود. این گذشت و فراموشی بیشتر به روی مدل کشتی کوچک که به روی بخاری قرار داشت مشهود بود. داخل شدم و در وسط اتاق نگاهی به اطراف انداختم. همه جا ساکت و همه سو آرام بود. جاسپر مقابل من سطح کلبه را بو می کشید. اما یک مرتبه از اتاق مجاور، از آن اتاق محقری که دفعه پیش برای پیدا کردن تنابی به داخل آن رفته بودم، صدایی برخاست. مثل اینکه چیزی پایین افتاد و من ناگهان تکانی خوردم. جاسپر شروع به او کرد و با همان حال به طرف در جستن کرد. با حرکت ناگهانی او در از هم گشوده شد و من که به وضع بحران‌آمیز خود اطمینان کامل نداشتم، دوباره با خشم و عصبانیت فریاد کردم: جاسپر برگرد، احمق نباش! اما جاسپر از جنون خود دست بردار نبود. حدس زدم که در آن اتاق کسی یا چیزی هست. قطعا موش نبود، زیرا اولا موش باعث سقوط جسمی نمی شد و ثانیا جاسپر از آن سگ‌هایی نبود که به طرف موش حقیقی این همه خشمناک شود. یک بار دیگر با غضب فریاد زدم: جاسپر، میگویم برگرد! و وقتی که کوشش خود را بی نتیجه دیدم، یک قدم به طرف در رفته بلند گفتم: کسی در این اتاق هست؟ جوابی شنیده نشد. ناچار خم شدم و با دست قلاده گردن او را گرفتم. در اثر همین خم شدن ناگهانی در گوشه اتاق چشمم به مردی افتاد که آنجا نشسته و به دیوار تکیه داده. قلبم از ترس فرو ریخت و نزدیک بود فریادی بکشم، ولی خودداری کردم و کنجکاوانه نگاهی دیگر انداختم. آن مرد که از شدت ترس حالش به مراتب وخیم‌تر از من بود و رنگ سیمایش نشان می‌داد که خود را به کلی باخته، بین بود. وقتی اطمینان یافتم که در تشخیص خود خطا نکردم، گفتم: بین، این تو هستی؟ اینجا چه می‌کنی؟ چرا حرف نمی‌زنی؟ خنده احمقانه کرد و بعد گفت کاری نمی کردم، اینجا نشسته بودم. جاسپر در زیر دست من تقلا می کرد و می کوشید خود را به مرد ابله برساند. با لحن آمرانه ای تکرار کردم، اگر اینجا کاری نداری بیرون بیا، مگر نمی دانی مسیو دو وینتر مایل نیست کسی داخل این کل بشود. با پشت دست یکی دو بار به بینی خود مالید و حرکت نکرد. به نظرم آمد که او یک دست خود را پشت خود نگاه داشته و سعی می کند چیزی را پنهان کند. گفتم در دستت چیست؟ چه برداشته ای؟ مثل طفلی دستش را جلو آورده و نشان داد. یک قلاب ماهیگیری در آن بود. تکرار کرد، من کاری نمی کردم. گفتم این قلاب متعلق به توست یا از اینجا برداشتی؟ گفت چی؟ گفتم گوش کن بین، این بار تو میتوانی این قلاب را اگر دلت میخواهد برداری، اما دیگر از این به بعد نباید این کار را بکنی، این کار شرافتمندانه نیست، نباید چیز کسی را بدون اجازه صاحبش برداری. حرفی نزد و با همان نگاه های احمقانه اش مرا مینگریست. با اشاره دست و با لحنی مطمئن تری گفتم بیا بیرون و به طرف در بازگشتم. از جای برخاست و به دنبالم آمد. جاسپر هم از داد و فریاد خود دست برداشته بود. وقتی بیرون آمدم دیگر میل نداشتم آنجا بیستم و به مکالمه خود با این مرد دیوانه ادامه دهم. محبتی روشن و تابلاک خارج حیات و نشاط تازهی در من به وجود آورد. در را محکم بستم و بعد خطاب ببین گفتم بهتر از تو به خانه برویم. قلاب را محکم به دست گرفته و مثل گنجینه گرانبهایی حفظ میکرد. وقتی قیافه جدی مرا دید با لحن عاجزانهی پرسید مرا مجازات نمی کنی؟ مثل این بود که از ترس می لرزید. دستانش مرتعش بود و چشمانش با رقت و وحشت به سوی من دوخته شده بود. گفتم نه، هیچ کاری با تو نخواهم داشت، نترس. گفت من کار نکردم، گناهی نکردم. دو قطره عشق به گناه های آلوده اش در قصید. با لحن ملایم تری گفتم مانعی ندارد، ناراحت نباش، هیچ کس تو را مجازات نخواهد کرد، ولی قول بده که دیگر داخل کلبه نشدی. برگشتم تا به طرف بنا حرکت کنم. دیدم که به دنبالم آمد. دستش را به طرف من دراز کرد و گفت اینجا خانم، اینجا چیزی برای شما دارم. اول خیال کردم در دستش چیزیست، ولی بعد متوجه شدم که با انگشت خود فاصله یه دورتری را نشان می دهد. پرسیدم بیاید آنجا چه داری؟ چه می خواهی بگویی؟ با اشاره دست اصرار کرد که به دنبال او بروم. به طرف دریا به راه افتادیم. نزدیک قطعه سنگ بزرگی که در کنار آب قرار داشت خم شد و مشتی صدف در آورد. یکی از آنها را تعارف کرد و گفت این مال شما. با تبسمی اجباری گفتم خیلی متشکرم بین، قشنگ است. یک قدم به طرف من نزدیکتر آمد و در حالی که با همان نگاه های ابلهانه مرا می نگریست گفت خانم، آن چشمان شما مثل چشمان فرشته است. سرم را پایین انداختم و به صدفی که در دستم بود نگاه کردم. از این حرف او ناراحت شده بودم و نمی دانستم چه بگویم. به حرف خود ادامه داد شما چقدر خوبید، مثل دیگران نیستید. حس کنجکاویم تحریک شد و پرسیدم مگر دیگران چطور بودن؟ مقصودت از این حرف چیست؟ سرش را تکان داد. چشمان او در عین ابلهی به نظرم هیله‌گر آمد، در حالی که انگشت خود را روی بینی خود می‌گذاشت و متوحشانه نگاهی به اطراف می‌کرد، آهسته گفت او قطعاً شب خواهد آمد. من او را همینجا با دو چشمان خود دیدم. بلند و سبزه بود، مثل مار، شبیه به مار. به آدم احساس ترس می‌داد. یک لحظه سکوت کرد و بعد در حالی که خیره نگران حالم بود ادامه داد فقط یک مرتبه را دیدم. وقتی مرا دید از من سوال کرد مرا می‌شناسی؟ تو هیچ وقت مرا اینجا ندیدی و دیگر هم نخواهی دید. اگر ببینم که به دنبال من آمدی و یا از پنجره کلبه نگاه کردی میدهم تو را مجازات کنم، به دارالمساکین ببرم. من خیلی ترسیدم، حرفی نزدم و سرم را خم کردم. حالا او رفته، اینطور نیست خانم، او رفته. دارا می گفتم
بین، من نمیدونم تو درباره چه کسی صحبت میکنی. من اصلا حرفای تو رو نمیفهمم. علیه من این است که تو به خانه برگردی. خدا حافظ. برگشتم و به راه افتادم. زنجیر جاسپر به دستم بود و او را به دنبال خود میکشیدم. از حرفهای بین چیزی دستگیرم نشده بود. قصد داشتم که او ماجرایی را در خواب دیده و یا مغز علیل و خیالباف او آن را به هم بافته. وگرنه چه کسی بی جهت او را به فرستادن دارالمساکین تهدید کرده؟ یادم به حرفهای ماکسیم افتاد که او را مرد بی‌آزاری معرفی میکرد. فرانک هم همین حرف را زده بود. فکر میکردم شاید یکی از آشنایانش روزی او را به مجازات و اعزام به دارالمساکین تهدید کرده و حالا این خیال در مغزش بزرگ شده و با مسائل دیگر به هم آمیخته. در نظرم این طور مجسم میشد که بن مردی است با عقل ناقص و احساسات بچگانه. همین امر سبب میشد که او کوچکترین محبت یا ناچیزترین دشمنی را در حافظه کودکانه خود بزرگ کند و نسبت به فردی علاقه یا کینه به دل بگیرد. از من خوشش آمده بود. مسلماً به این علت که من اجازه داده بودم قلاب ماهیگیر را برای خود حفظ کنم. شاید هم اگر فردا او را می دیدم دیگر مرا نمی شناخت. تفکر درباره مرد احمقی مثل بن به نظرم احمقانه آمد. به این جهت سعی کردم به موضوع دیگری فکر کنم. در این حال سرم را برگردانیدم تا ببینم او کجاست. اثری از وی دیده نمی شد. منتها آب دریا متدرجان در سر مرد بالا می آمد. از دور دودکش سنگی را می دیدم. نمی دانم چه شد که یک مرتبه ترس خفیفی مرا در بر گرفت. خودم را در آن محیط پهناور و اسرارآمیز خیلی تنها و بی‌کس دیدم. دلم می خواست به سرعت بدوم. با فشار هرچی تمامتر زنجیر قلاده جاسپر را کشیدم و از مرتفعات تپه به طرف عمق ویشه پیش رفتم. میل نداشتم به عقب برگردم و یا به اطراف نگاه کنم. در آن لحظه طوری هول و هراس مرا بربر گرفته بود که اگر تمام گنجینه های عالم را به من می دادند، حاضر نبودم یک مرتبه دیگر به طرف کلبه برگردم و داخل آن بشوم. در این لحظه به خیالم خطور کرد که من چطور جرأت کردم آنطور آزادانه و بی خیال داخل چنان کلبه متروک و از یاد رفته‌ای بشوم. همانطور که با جاسپر می دویدم، ناگهان سگ شروع به او کرد. قلبم فرو ریخت از ترس اینکه مبادا کسی ما را تعقیب کند. در اینجا گذرگاه باریک از میان جنگل تیره می گذشت. در بعضی نقاط ریشه های زخیم و مارپیچ اشجار به طرف جاده خزیده مانند مارهای طویل و قطور در برابر ما نمایان می شد. کم کم نفسم به شماره می افتاد. در همان حال با خود فکر کردم که باید ماکسیم را وادارم تا دستور دهد عده‌ای باغبان این معابر را صاف و هموار کنند. هرچه جلوتر می رفتم محوطه تاریک تر می شد. تک تک درختان اوکالیپتوس خشک و اوریان و بیبرگ با شاخه های کشیده و لابلای اشجار دیده می شدم. همین که نگاه من با آنها تلاقی می کرد در نظرم شبیه به اسکلت های بی جان مردگانی می آمدند که بی حرکت ایستاده و مرا نظاره می کنند. چند قدم بالاتر نهری با آب‌های تیره و گلالود می‌گذشت و مثل این بود که در نقاط دور دست سیلی مهیب جاری شده و به بستر این نهر راه یافته. از هیچ گوشه صدایی جز همهمه درختان و خروش دریا برنمی‌خاست. حتی پرندگان هم در این محیط سکوت اختیار کرده بودند. اینجا با دامنه دره سعادت فرق بسیار داشت. هرچه آنجا زیبا و فرح‌بخش و خیال‌انگیز بود، این محبتی تاریک و مرموز منال‌آور جلوه می‌کرد. دیگر نفسم بند آمده بود. احساس پشیمانی عجیبی مرا می‌آزرد که چرا تنها در این بیشه‌های دوردست به گردش آمدم. حالا دیگر ترجیح می‌دادم که در محیط جامد و نفرت‌انگیز بنا و در پیش خانم دانورس باشم و خود را بی‌جهت در این بیشه‌دار سهمناک سرگردان نکنم. نزدیک بود از شدت خستگی از پای بیفتم. دو قدم جلوتر رفتم و از لای درختان چمنزار وسیع و روشن اطراف کاخ را دیدم. خوشبختانه با وجود آن نگرانی ها و اضطراب ها به مقصد رسیده بودم. بیشه سهمناک پشت سر من بود و افق تابناک بنابرم. تصمیم گرفتم روبرت را صدا کنم و از او بخواهم که فنجانی چای در زیر درخت بلوط برایم بیاورد. به ساعتم نگاه کردم و دیدم هنوز 16 نشده. خیلی زودتر از آن بود که تصور می کردم. بنابراین برای نوشیدن چای بایستی صبر کنم. در ماندرلی معمولا اینطور بود که چای ساعت 4:30 حاضر می شد و طبیعتاً این قانون برای همه تغییر ناپذیر بود. خوشحال شدم که فیت را خارج دیدم و توانستم این نکته را به او یادآور شدم، وگرنه چنانچه به روبرت می گفتم که چای را می خواهم خارج بنوشم، بدون موافقت فرید که سر پیش خدمت بود اجازه اجرای چنین کاری را نداشت. به روی چمنزار با تراوت شروع به گردش کردم تا این چند دقیقه بگذرد. همونطور که از دور و نزدیک به بستر گلها نگاه می کردم، از پشت انبوهی گلهای یاس که تا شاخه های درختان بالا رفته و دیواری تشکیل داده بود، برق چیزی مرا به خود جلب کرد. دقت کردم تا ببینم آن چیز. برخلاف انتظارم اتومبیلی آنجا قرار گرفته بود که کاملا در نظرم آشنا آمد. چند قدم جلوتر رفتم و شاخه های گل را پس دادم تا بهتر به وضعیت آشنا شدم. این اولین بار بود که می دیدم ماشین ناشناسی آنجا در نقطه‌ای که هرگز سابقا اتومبیلی قرار نمی گرفت ایستاده بود. با خود فکر کردم اگر میهمانی برای ماندرلی می رسید، مسلماً فریت مثل معمول او را به تالار یا کتابخانه هدایت می کرد و موضوع را به من اطلاع می داد. از طرفی در خانه ما چنین اتومبیلی وجود نداشت. علاوه بر ماشین مکسیم، من موریس فرانک را خوب می شناختم. دیگر کس دیگری در میان دوستان نزدیک ما وجود نداشت که سرزده داخل ماندرلی شود و سراغ مرا نگیرد. حس کنجکاویم تحریک شد. از طرفی ناراحت شدم که صلاح نیست اگر میهمانی به خانه رسیده با همین لباس جلوی او بروم. برای گریز از این گرفتاری و پیدا کردن راه مناسبی چند دقیقه مشکوک ایستادم. در همین لحظات نگاهم به پنجره‌های فوقانی بنا افتاد و باز هم به خلاف تصور دیدم یکی از پنجره‌های قسمت غربی باز است. همین که لحظه‌ای مکث کردم و از پشت شاخه‌های گل خیره خیره آنجا را تماشا کردم، دفعتاً شبح مردی را دیدم که آنجا ایستاده و در کنار او دستی در جامه سیاه به طرف پنجره دراز است. یک لحظه بعد همان دست پنجره را بست و همه چیز در پس آن ناپدید شد. صاحب آن دست و آستین سیاه برای من ناآشنا نبود. می دانستم خانم دانیش است که آنجا در کنار مرد ناشناس ایستاده، منتها میهمان تازه وارد برای من مجهول و اسرارآمیز بود. فکر کردم شاید بنا را طبق معمول به بیگانگانی که شایق به دیدن آن بودند نشان می داد. ولی این کار معمولا در تعطیلات عمومی صورت می گرفت و امروز هیچ مناسبت نداشت. خانم دانویش کسی را آورده بود که چیزی را تعمیر کند، ولی سبب این که هر دو با آن روش اسرارآمیز کنار پنجره بیستند و ظاهراً مرا نظاره کنند برای من عجیب بود. و آن اتومبیل چرا در پشت گلهای یاس و در آن مکان نامعمول پنهان شده بود؟ شانه های خود را بالا انداختم و به قدم زدن خود ادامه دادم. هرچه بود به خانم دانویش ارتباط داشت و با من کاری نبود. از همه اینها گذشته شاید تازه وارد یکی از دوستان خانم دانویش بود که برای دیدن او آمده بود. ولی چرا این دیدار در روزی صورت می گرفت که ماکسیم در خانه نبود؟ به طرف بنا به راه افتادم. در حالی که حدس می زدم آنها از لای پنجره مرا نگاه می کنند، از پلکان بالا رفتم و در داخل راه رو دقت کردم تا ببینم در جالباسی کلاه یا عصای کسی هست، و چون چیزی ندیدم اطمینان یافتم که تازه وارد یک مهمان رسمی نیست. تصمیم گرفتم به جای آن که بالا به اتاق دستشویی بروم و دست خود را بشویم، همان پایین از دستشویی اتاق گل استفاده کنم. این کار به مراتب بهتر از آن بود که در دهلیز یا پلکان با مرد بیگانه‌ای روبرو شوم. در همین لحظه یادم افتاد که من چیزهای بافتنی خود را قبل از نهار در اتاق صبح گذاردم. مستقیماً به آنجا رفتم. جاسپر هم در همین دقایق به دنبالم می‌دوید. در اتاق صبح باز بود و از همان لای در دیدم که میل و کانوای بافتنی من به روی صندلی راحتی افتاده. همین که خم شدم آن را بردارم، استنباط کردم که کسی به آن دست زده. پیدا بود کسی آنجا نشسته. صندلی پهلوی میز هم حرکت کرده بود. اینطور به نظرم می رسید که خانم دانویش در غیاب من و مکسیم از موقعیت استفاده کرده و میهمان خود را در اتاق صبح پذیرایی کرده. از این خودسری ناراحت شدم. این چه اتاق مخصوص من بود و کلفت خانه حق دخول و اقامت در آن را نداشت. کیسه بافتنی را برداشتم و خارج شدم. هنوز داخل اتاق پذیرایی نشده بودم که از پشت سر از آن دهلیزی که به طرف قسمت غربی بنا راه می‌یافت صدای صحبتی شنیدم. بدون یک لحظه تردید به اتاق صبح برگشتم و در را بستم. جسپر هم در حالی که به من نگاه می‌کرد و دم خود را تکان می‌داد پهلوی من ایستاد. نفس را در سینه حبس کردم تا مبادا حضور من در آن اتاق توجه آنان را به خود جلب کند. آن وقت صدای خانم داندرس را شنیدم که می‌گفت: خیال می‌کنم به کتابخانه رفته. امروز بعد از ظهر زودتر از معمول به خانه برگشت. اگر به کتابخانه یا خوابگاه خود رفته باشد، تو می‌توانی بدون آنکه تو را ببیند از باغ بیرون بروی. همینجا صبر کن تا ببینم کجاست و برگردم. از شنیدن این کلمات بیشتر مضطرب شدم. یک موضوع مرموز و بغرنج دیگری هم به مسائل اسرارآمیز این خانه افزوده شده. این شخص کیست و چرا خانم دانورس نمی‌خواهد من او را ببینم؟ جسپر با پوزه خود در را باز کرد و بیرون رفت. یک دقیقه بعد صدای اوئوی او بلند شد. سراسیمه و وحشت زده به اطراف نگاه کردم تا جایی برای پنهان شدن خود پیدا کنم. اما سعی کوشش من بی نتیجه ماند. قبل از آنکه به نحوی به نجات خود برخیزم، نزدیک شدن صدای پا را به اتاق شنیدم. همین که به طرف در پیش رفتم تا آن را ببندم، ناگهان هیکل مرد ناشناس برابر چشمم نمایان شد. هرگز در عمر خود چهره‌ای اینطور مرعوب و بهت زده ندیده بودم. شبیه به این بود که دزدی نیمه شب در خانه‌ای را بگشاید و ناگهان صاحب خانه را در مقابل چشم خود ببیند. تکانی خورد و با کلماتی مقطع گفت: خیلی معذرت می‌خواهم شما. و دیگر نتوانست حرف خود را دنبال کند. به این مردی بود فربه و بلند قامت با چهره سرخ و گشاده، چشمان آبی ولی متورم و خونین داشت. شبیه به کسانی جلوه می کرد که معتاد به نوشیدن الکل باشند. موهایش خرمایی و بیشوکم نظیر پوست بدنش بود. روی هم رفته آدمی خوشگذران و بیبند و بار به نظر می رسید که کارش عیاشی و طبعی بزلگو و شوخ داشته باشد. وقتی حیرت و اضطراب مرا دید، تبسمی اجباری به لب آورد. از فاصله چند قدمی بوی الکل دهان او به مشامم می رسید. گفت: مثل این که شما را خیلی ترساندم. و بعد خنده بلندی کرد. از پشت در رد شدم و با قیافه‌ای که سعی می کردم آن را عادی نشان دهم گفتم: نه، البته نه، در اتاق بودم که صدایی به گوشم رسید. چون منتظر نبودم در این موقع مهمانی سرزده به مادرلی بیاید، به این دلیل بیرون آمدم تا ببینم کیست. با همان خونگرمی و گشاده روی گفت: خیلی باعث خجالت من شد. طبعا شما را ناراحت کردم. یقین دارم مرا خواهید بخشید. و پس از مکث کوتاهی اضافه کرد: حقیقت مطلب این است که برای دیدن دانی آمده بودم. این خانم داندرس از دوستان قدیمی من است. مدت‌ها بود او را ندیده بودم. سکوت کرد و منتظر جواب من شد. برای اینکه حرفی زده باشم سرم را تکان دادم و گفتم: بله بله، بسیار کار خوبی کردید. دیدن دوستان و آشنایان البته خیلی جالب است. جرأت بیشتری پیدا کرد و خنده کنان گفت: تفلک دانی خیلی زن خوبی است. خدا عمرش بدهد، هیچ وقت دلش نمیخواهد مزاحمت کسی را فراهم کند. وقتی من آمدم تمام مدت سعی میکرد شما ناراحت نشوید. گفتم: چرا؟ هیچ مانعی ندارد. و بعد نگاهم را متوجه جاسپر کردم که به دور پای تازه وارد میگشت و دم خود را از روی مسطرت تکان میداد. دستش را دراز کرد و در حالی که پشت جاسپر را نوازش میکرد گفت: معلوم میشود مرا نشناخته. آخرین دفعه ای که او را دیدم طولهی بامزهی بود. چه بزرگ و چاق شده. گفتم: من اغلب او را به گردش میبرم. ما تازه از پیاده روی برگشته ایم. مرد ناشناس دست به جیب برد و قوطی سیگارش را بیرون آورد. آن را مقابلم گرفت و مصرانه گفت: بفرمایید، یه سیگار بردارید. گفتم: نه متشکرم، من سیگار نمی کشم. چطور؟ شما سیگار نمی کشید؟ و بعد سیگاری در آورده روشن کرد. از شیوه بیان و طرز رفتارش تعجب می کردم. برای من خیلی عجیب و باور نکردنی بود که مرد ناشناسی داخل اتاق خانه می شود و بدون سابقه قبلی اینطور خصوصی و دور از تکلف صحبت کند. دفعتا دستش را تکان داد و پرسید: راستی حال مارک چطوره؟ مدتی اونو ندیدم. از پرسش او یکی خوردم. از روزی که با شوهرم آشنا شده بودم نشنیده بودم کسی او را مارک صدا کند. وانگهی این طرز بیان برای من کاملا بی‌سابقه بود. فکر کردم شاید یکی از بهترین و نزدیکترین دوستان ماکسیم است و من نمی‌دانستم. در همان حال که سعی می‌کردم حیرت خود را پنهان کنم و ناراحتی باطنی را به روی خود نیاورم گفتم: متشکرم، بد نیست. فعلا برای انجام کاری به لندن رفتم. گفت: تعجب می‌کنم که چطور ماکس عروس خود را تنها گذاشته و رفته. مسلماً کار خوبی نیست. فکر نکرد در غیاب آن ممکنه کسی شما را بدزده. و متعاقب این حرف خنده بلندی کرد. دهانش تا بناگوش باز شده بود و سرش به عقب رفته بود. چهرم در هم فرو رفت. کلمات او نه تنها مرا به خنده نمی‌انداخت، بلکه در نظرم موهن و دور از ادب بود. متحیر مانده بودم که در برابر پراکندگویی‌های او چه کنم. در همین لحظه خانم دانورس داخل اتاق شد. چشمان مکارش را یک لحظه خیره به طرف من برگرداند و من از همان یک نگاه به خوبی می توانستم میزان حسادت و نفرت او را نسبت به خودم ببینم. مرد ناشناس با صدایی بلند گفت: سلام دری جان، دیدی که همه احتیاطهای تو بی نتیجه بود. خانم منزل به خلاف تصور تو در کتابخانه نبود، بلکه پشت در این اتاق پنهان شده بود. و مجدداً شروع به خندیدن کرد. خانم دانورس حرفی نزد، اما همانطور خیره چشم از من بر نمی داشت. تازه وارد دوباره به سخن در آمد: خب، مثل اینکه خیال نداری مرا به عروس معرفی کنی. خانم دانورس با همان آهنگ سرد و نافذ همیشگی خود گفت: مادام، آقای فیبل را به شما معرفی می کنم. طرز بیانش طوری بود مثل اینکه نمی خواست او را به من بشناساند. با لبخندی تلخ و اجباری سرم را تکان دادم، گفتم: حال شما چطور؟ و بعد شاید برای اینکه رعایت ادب کرده باشم اضافه کردم: میل دارید چای را با ما سرو کنید؟ مثل اینکه از این پیشنهاد خیلی خوشبخت شد. به طرف دانورس برگشته و گفت: میبینی دانی، چه دعوت پرمحبتی. البته که لطف خانم را خواهم پذیرفت. از نگاه تند و زننده خانم دانورس فهمیدم که مایل نیست دوست او برای چای بماند. ظاهرا مرد تازه وارد هم در کار خود حیران مانده بود. برای یک دقیقه سکوت برقرار شد و من در طول این مدت دیرگذر ناراحت و مشکوک ایستاده بودم. فیبل گفت: خیال میکنم اگر زحمت ندهم بهتر. بله، یادم نبود امروز کمی کار دارم. بعد به طرف من برگشته در حالی که سعی میکرد دست من رو بگیرد اضافه کرد: بیایید اتومبیل منو ببینید. خیال میکنم از اون ماشینایی که حتما خوشتون میاد. ابداً میل نداشتم این دعوت احمقانه را با آن طرز بی‌ادبانه بپذیرم. مردد و بلاتکلیف ایستادم. دوباره سرش را تکان داد و گفت: بیاد، چرا شک داری؟ اتومبیل کوچک و قشنگیه، در این حال خیلی تندتر از ماشین کهنه ماکس میره. هیچ بهانه‌ای نمی‌توانستم پیدا کنم. رفتن این مرد در این خشونت و خشکی به قدری آمرانه و قطعی بود که نمی‌توانستم به آسانی از آن بگریزم. بدتر از همه این که خانم دانورس هم مثل مجسمه ی وحشت خیره و بی حرکت ایستاده و نگاه هم میکرد. با لحنی که حاکی از ترس و خجلت باطنیم بود پرسیدم: ماشین شما کجاست؟ و بعد متوجه شدم که سوال بیموردی کردم، برای اینکه آنها از پنجره دیده بودند که من به اتومبیل نزدیک شدم. گفت: سر پیچ پشت گلا. تا نزدیک در نیامدم برای اینکه میترسیدم شما خواب باشید و صدای اتومبیل بیدارتون کنه. حرفی نزدم، برای اینکه اگر سوال من بیجا بود دروغ او هم آشکار بود. چند قدمی با هم از راه رو عبور کردیم و داخل سالن شدیم. در حین عبور دیدم که مردک نگاهی به خانم دانورس کرد و چشمک زد. خانم دانورس که ظاهرا متوجه من بود همانطور خشک و عبوس به راه خود ادامه داد. از این حرکت او هم ناراحت شدم، ولی تعجب نکردم، برای اینکه همه اعمال این مرد دور از تعدد و انسانیت بود.